بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان حاضر در نشست هفتگی حقوق و تشکر از دستندرکاران برگزاری این نشست، خادم یاران رضوی، بسیج حقوقدانان و همه عزیزانی که جناب آقای دهقانی نامشون رو بردن به عنوان دستندرکاران برگزاری این نشست های علمی. عرض تبریک دارم به مناسبت میلاد با سعادت امام رضا علیه السلام. بحثی رو که امشب در خدمت عزیزان هستم تکنیک های کاربردی تنظیم دادخواست هستش. به عنوان اولین تکنیک باید خدمت عزیزان عرض بکنم که در بدو تقدیم دادخواست لازمه که برای مسیر احقاق حق و رسیدن نیل به سمت عدالت ما دارای یک نقشه راه باشیم. برای احقاق حق و برای رسیدن به مطلوب ممکن راه‌های متعددی از منظر حقوقی و قضایی وجود داشته باشه. پس در ابتدا برای شروع کردن یک کیس حقوقی ما باید تمام این مسیرها رو روی کاغذ بیاریم. هر آنچه که فکر میکنیم از اون طریق ممکنه به مقصودمون، به حقمون برسیم یا به عدالت برسیم، اون رو در یک پلنی روی کاغذ باید بیاریم. طبیعتاً به عنوان مثال ما میتونیم بنویسیم برای یه پرونده راهکارهای حقوقی، راهکارهای کیفری، بعد تو راهکار حقوقی انواع دعاوی که قابل تصور هست طرحش برای نیل به مقصود، و تو راهکار کیفری اقسام عناوین مجرمانه‌ای که ممکنه با طرح اون ما بتونیم به هدف رسیم و لیست میکنیم، بعد اینا رو اولویت بندی میکنیم. طبیعتاً اگر موضوع واجد وصف کیفری باشه، خب اصلا سراغ دادخواست نمیریم علل قاعده و از مسیر کیفری کار رو جلو میبریم. اما اگر موضوع فاقد وصف کیفری باشه، از منظر حقوقی باید کار رو جلو ببریم، که اینجا هم باز از منظر حقوقی باز باید درجه بندی بکنیم. مثلا برای وصول وجه یک چک میتونیم راه کیفری رو بریم اگر شرایط ماده 13 قانون صدور چک باشه. میتونیم از طریق قانون صدور چک سال 97 اگر شناسه داشته باشه اون چک، و از طریق اجرای احکام دادگاه ها بریم. میتونیم از طریق اجرای ثبت اقدام بکنیم. اگر چک مربوط به چک های دارای شناسه نباشن، از طریق دادگاه میتونیم علاوه بر اجرای ثبت اقدام بکنیم. اینا همه مسیرهای متعددی هستش که باید روی کاغذ بیاد، و نزدیکترین مسیر، کم هزینه ترین مسیر و اون مسیری که احتمال موفقیتمون درش بیشتره از بین این راه ها انتخاب بشه. پس اولین نکته که خدمت عزیزان عرض کردیم اینه که در شروع یک پرونده باید نقشه اون پرونده ترسیم بشه، و اگر این نقشه غلط ترسیم بشه یا این اولویت بندی که عرض کردم رعایت نشه، یا ما به هدف نمیرسیم، یا اگر به هدف برسیم با هزینه زیاد و با زمان زیاد به هدفمون میرسیم. دومین نکته‌ای که میخوام خدمت عزیزان در راستای موضوع بحث امشبمون عرض بکنم اینه که موضوع بحث امشب ما تکنیک های تنظیم دادخواسته. منتها قبل از ورود به بحث من میخوام این نکته رو عرض بکنم که یه وقتایی ما نباید دادخواستی تقدیم بکنیم و تقدیم دادخواست برای ما ریسک داره و ممکنه رأید از این دادخواست صادر بشود که اگر ما دادخواست را نمیدادیم در وضعیت بهتری قرار داشتیم. من یه مثال براتون بزنم. مثلا من یه پرونده‌ای در همین روزهای گذشته، در همین هفته داشتم، خواهان دادخواست ابطال یک مزایده ناقص رو داده بود، یعنی مزایده ای که هنوز مراحلش تکمیل نشده بود، یه مزایده ناقص برگزار شده بود. این مزایده شرایطش تکمیل نشده بود، یعنی هنوز اون شرایط مزایده، فرم پیشنهاد قیمت، اون شرایطی که افرادی که در مزایده شرکت میکنن هم امضا کردن، اون ارگان مزایده گذار شرایط رو اعلام کرده، اونایی که شرکت کردن امضا کردن، این شرایط رعایت نشده و یک برنده مزایده اعلام شده اما مزایده هنوز تکمیل نشده. خب اون کسی که مزایده رو برگزار کرده رفت دادخواست ابطال مزایده داده. من اومدن من گفتن که بیا این پرونده رو، بعد از اینکه دادخواست داده شد من گفتن بیا ادامه بده این پرونده رو، وکالت این پرونده رو ادامه بده، مال یکی از این ارگان‌های دولتی بود. خب من ابتدا ازشون پرسیدم، گفتم اصلا برای چی شما یه همچین دادخواستی رو دادید؟ این دادخواست رو نمیدادید که بهتر بود. شما یه مزایده ای رو اعلام کردید، شرایطش رعایت نشده، علل قاعده یعنی طرف مقابل نیومده ادامه بده این شرایط رو. مثلا یکی از شرایطش این بود که بعد از اینکه برنده یه مزایده اعلام شد، ظرف یک هفته باید 30% ثمن ریخته بشه که اون نریخته، و شرط دوم این بود که باید برنده مزایده بعد از ریختن اون 30% ظرف یک هفته میومد یه مباینامه ای رو تنظیم میکرد که نیومده و مباینامه رو تنظیم نکرده. لذا شما اصلا اینجا مزایده ای در واقع برگزار نشده چون ناقص بوده. حالا وقتی میری دادخواست میدی و میگی که من میخوام اینو ابطال بکنم، خب طرف مقابلم فرصت طلبی میکنه، میاد یه تقابل میده که شما رو ملزم بکنه به تکمیل مزایده یا ملزم بکنه شما رو به تنظیم سند. یعنی من اونجا دقیقا همین اصطلاح رو به کار بردم، گفتم خب چرا شما اومدید این آدم رو تحریک کردید وقتی شرایط مزایده انجام نشده؟ نهایت این بود که شما یه اظهارنامه میدادید به طرف مقابل که آقا شما درست برنده مزایده شدی اما شرایط مزایده رو رعایت نکردی، مباینامه ننوشتی، پولو نریختی، ظرف مهلت مقررم پولو ندادی، تجدید مزایده میکردید، ملک رو به یکی دیگه واگذار میکردید، تمام میشد میرفت. حالا اگه اون آقای دایی داره بره بعدا دادخواستی رو بده. پس ما امشب در مورد تکنیک های دادخواست دادن صحبت میکنیم، اما قبلش خواستم خدمت عزیزان عرض کنم که یه جاهایی دادخواست ندادن خودش یه تکنیک حرفه‌ای محسوب میشه. تکنیک سوم جهت تنظیم دادخواست، من حالا در ادامه مباحث خواهشم از عزیزان اینه که اگر سوالی به ذهنشون میرسه تو نوت گوشیشون تایپ بفرماین، آماده نگه دارن که بعد از عرایزم سوالا رو اینجا بذارن و من خدمت عزیزان باشم. تکنیک سوم، بعضی از دعاوی طرحشون مستلزم رعایت ترتبه. به عنوان مثال شما اگر برای اینکه یه بابایی رو از یه ملکی بندازید بیرون خلع ید مطرح کنید، دیگه نمیتونید تصرف عدوانی مطرح کنید. پس اگر شما کیسی دارید که در آن هم تصرف میتوانید مطرح کنید، رفع تصرف عدوانی، و هم خلع ید میتوانید مطرح کنید، باید توجه به این ترتب داشته باشید. طبیعتاً باید بدون رفع تصرف عدوانی مطرح کنید. اگر نتیجه نگرفتید دعوای خلع ید مطرح کنید. اگر عکس این کار رو عمل بکنید، به استناد ماده فکر میکنم 163 آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر میشه. یعنی اگر اول بیاید خلع ید مطرح کنید، دیگه نمیتونید تصرف عدوانی مطرح کنید، چون قانونگذار طرح دعوای خلع ید رو اماره ای دونسته بر اینکه اینجا تصرف عدوانی صورت نگرفته، که حالا اساتید حقوق میگن اینجا اقرار ضمنی صورت گرفته که تصرف عدوانی صورت نگرفته. پس تکنیک سوم اینه که در راهکارهای حقوقی که شما میاد برای خودتون انتخاب میکنید، همیشه عنایت داشته باشید که اگر ترتب اینجا قابل تصور است، آن ترتب را رعایت کنید. تکنیک چهارمی که خوب خدمت عزیزان عرض بکنم، بعضن شما یک خواسته داری که اون خواسته یا اون دعوای شما اسباب متعدد میتونه داشته باشه. یه مثال بزنم، شما میخواید یه قراردادی رو فسخ بکنید. این قرارداد شما قابل تصوره که هم از باب خیار غبن قابل فسخ باشه، یا ممکنه مثلا هم از باب خیار تدلیس قابل فسخ باشه، یا هم از باب خیار شرط قابل فسخ باشه، یا حتی ممکن اصلا از فسخ بیایم بیرون. مثلا رفتار طرفین به نحوی بوده که طرفین به طور ضمنی با رفتارشون این معامله رو اقاله کردن، یا در عین حال ممکنه یه شرطی شده باشه که اگر مثلا چک برگشت بخوره قرارداد منفسخه. یعنی شما وقتی میخوای یه قرارداد به هم بزنی، بعضی وقتا ممکنه از 5 تا 6 تا سبب برای به هم زدن این قرارداد داشته باشی. اینجا ما چطور باید رفتار کنیم؟ خواستمون رو باید فسخ بذاریم، خواستمون رو باید اقاله بذاریم، خواستمون رو باید انفساخ بذاریم؟ به نظر میرسه که خوبه اینجا ما یک معنای عام‌تر برای خواستمون انتخاب بکنیم و مثلا در این مثالی که عرض کردم انحلال قرار داد. بعد در اسباب موجهه این خواسته هم فسخ رو بیاریم، هم انفساخ رو بیاریم، هم اقاله رو بیاریم. یعنی داریم به مرجع رسیدگی میگیم که آقا شما این دعوا رو از هر زاویه‌ای نگاه بکنی، این دعوا دعوای وارد و صحیح هستش. یعنی این خواسته انحلال ما اگر از باب فسخ نگاه بکنی، این قرارداد منحل. اگر فسخ رو قبول ندارید، مرجع رسیدگی، از باب اقاله نگاه بکنید، این قرارداد منحل. اگر این دوتا رو قبول ندارید، از باب انفساخ هم نگاه بکنید، این قرارداد منحل. پس یه وقتایی خواسته باید میتونه عام تعریف بشه و براش اسباب موجهه گذاشته بشه. حتی ممکنه مثلا سبب فسخ باشه، اما این فسخ خودش ناشی از خیار غبن یا تدلیس یا شرط یا هر سه باشه. پس اون تکنیک قبلی که عرض کردیم ترتب خواسته ها بود، این تکنیک بعدی که عرض کردیم تعدد اسباب موجهه دعواست. بعدی که میخوام در برای خدمت عزیزان عرض بکنم بحث انتخاب دادگاه صالح در مواردی که قانون این اجازه رو به خواهان داده، مثل ماده 13 قانون آیین‌دارسی مدنی در دعاوی ناشی از قرارداد خواهان میتونه در محل انعقاد قرارداد، در محل اجرای تعهد یا محل اقامت خوانده طرح دعوا بکنه. پس انتخاب دادگاه صالح که علل قاعده اینجا چون بحث صلاحیت محلی مطرحه در شهرهای مختلف میتونه باشه، هم میتونه مؤثر باشه در پیشرفت دعوای ما. یه وقت میبینید که مثلا خواهان خودش ساکن تهرانه و در تهران راحت تره و محل انعقاد قرارداد تهران، اما محل اجرای تعهد جای دیگه است، یا محل اقامت خوانده مثلا شهر دیگریه. اینجا خواهان باید توجه بکنه که در دادگاهی بیا طرح دعوا بکنه که در اون دادگاه خودش راحت تره. این یه مسئله. مسئله دوم اینه که یه وقتایی تو همین بحث انتخاب دادگاه صالح خیلی موارد دیده میشه که مثلا طرف میگه آقا اینجا محیط کوچیکه، شهرستانه و ما ترجیحمون اینه که این دعوا در جایی رسیدگی بشه که همدیگه رو نشناسن، آشنا وجود نداشته باشه، توصیه وجود نداشته باشه. و میشه در این موارد، در جایی که اختیار وجود داره برای خواهان، خواهان میتونه دعوای خودشو به نحوی هدایت بکنه که نزدیک بشه به اون دادگاهی که خودش مناسب میدونه برای رسیدگی به دعوا. در تکمیل این نکته میشه به این نکته اشاره کرد که اگر خواهان بخواد این هدایت پرونده رو دقیق تر بکنه، حتی میتونه یه بررسی بکنه اگر سوابقی در مورد موارد مرتبط با این دعوا در شعبه‌ای وجود داره، در دادخواست اون سوابق رو و اون کلاسه پرونده رو ذکر بکنه که احتمال ارجاع پرونده به اون شعبه‌ای که مسبوق به سابقه بوده، قبلا رسیدگی کرده و احتمالاً آرای رو در راستای اهداف خواهان صادر کرده، بتونه پرونده رو به اون شعبه هدایت بکنه. تکنیک بعدی در مورد تنظیم دادخواست اینه که یه وقتایی در خصوص اون دعوایی که ما میخواییم مطرح کنیم، به موجب قانون مراجع داوری اجباری تعیین شده، مثلا اختلافات تعاونی ها یا مثلا اختلافات بورسی، اینا داوری اجباری دارن. اینا باید توجه بکنیم که ابتدا باید برن در مرجع تخصصی که قانون تعیین کرده. یه وقت ممکنه دعوا ناشی از قرارداد باشه و در قرارداد شرط داوری باشه و به این نکته هم باید توجه بکنیم. در این موارد ما دادگاه نمیتونیم بریم و دادخواست رو باید به مرجع داوری تقدیم بکنیم. تکنیک بعدی در باب تنظیم دادخواست، تحقیق در مورد شعبه رسیدگی کننده به دعواست. ببینید، معمولا شعب وقتی که سابقه شون بالا میره یا قاضی سابقه بالایی داره، نظراتش، آراش تو پرونده های دیگه قابل استنباطه. یه وقت میبینید که مثلا این قاضی محترم اصلا رسما اعلام کرده یا تو بعضی از آراش اعلام کرده که اصلا اعتقادی به دعوای مثلا اثبات مالکیت نداره. خب شما در این فرض اگر یه دعوای اثبات مالکیتی مطرح کردید که وارد این شعبه شده، باید در جلسه اول دادرسی خواستتون رو تغییر بدید و مطابق سلیقه اون مرجع رسیدگی کننده با توجه به سابقهش دعواتون رو تبدیل بکنید که بتونید دعوا رو جلو ببرید. یا مثلا این قاضی محترمی که به دعوا رسیدگی میکنن، بیشتر مثلا بعضا قضات کیفری کار داریم، در حقوقی دارن رأی میدن، قضات حقوقی داریم در کیفری دارن رأی میدن، اینا همه در مدل رسیدگیشون و سبک رسیدگیشون اثر میذاره. خب مستظر هستید دیگه، وکالت علم است و فن و هنر. یکی از فنون و هنرهایی که باید در رسیدگی به دعاوی به کار بره، روانشناسی قاضی، شناخت سلیقه قاضی و بررسی سابقه قاضی، که اگر این اطلاعات باشه پرونده رو بهتر میشه هدایت کرد. تکنیک بعدی که میخواستم خدمت عزیزان عرض بکنم، یکی از چالش‌هایی که ممکنه خواهان در تنظیم دادخواست باش مواجه بشه، بحث ایراد سمت. اینجا خب توصیه های متعددی وجود داره. یکی از این توصیه ها اینه که ترجیحاً پرونده‌ای که وکیل داره، دادخواست با امضای اصیل تقدیم بشه. فایده این کار چیه؟ فایده این کار اینه که اگر بعداً به سمت وکیلی که وارد پرونده شده به هر دلیلی ایراد وارد بشه، یا اصلا سمت ایرادی نداشته باشه اما به تشخیص مرجع رسیدگی این سمت واجد ایراد باشه، دعوا وقتی با امضای اصیل مطرح شده دیگه رد نمیشه اگر سمت وکیل خواهان احراز نشه. نهایتاً دادگاه سمت رو احراز نمی‌کنه و به خود شخص اصیل ابلاغ می‌کنه که جلسه رو ادامه بده. اما اگر دادخواست با امضای وکیل رفته باشه و سمت وکیل به هر دلیلی احراز نشه، مثلا فرض کنید که شرکتی بوده، دو امضای بوده، یه امضا ذیل وکالتنامه وکیل باشه و دادخواست رو وکیل امضا کرده باشه، اینجا قرار رد دعوا صادر میشه و هزینه دادرسی که خواهان پرداخت کرده سوخت میشه و باید دوباره طرح دعوا بشه. اما اگه همین دادخواست با امضای اصیل رفته بود، حتی در فرضی که سمت وکیل خواهان احراز نمیشه، قرار رد دعوا صادر نمیشه و به خواهان ابلاغ میشه و خواهان مطلع میشه، یا ایراد سمت رو برطرف میکنه یا وکیل زیسمتی رو معرفی میکنه. اینجا بحث از سمت شد. خوبه که من اشاره بکنم به شیوه احراز سمت در فرضی که شخص حقوقی نمایندگی میده یا وکالت میده. ببینید چند تا نکته رو اینجا باید در نظر بگیریم. نکته اول این که اساسنامه اشخاص حقوقی است که تعیین میکند حق طرح دعوا و اختیارات مصرح در ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی با کیست. علل قاعده اساسنامه ها میگن با هیئت مدیره است. اگر اساسنامه ها بگن با هیئت مدیره است، پس باید ذیل وکالتنامه وکیل کل هیئت مدیره امضا بکنن. اگر اساسنامه بگوید با مدیرعامل، صرف امضای مدیرعامل کفایت میکنه. اگر اساسنامه بگوید با هیئت مدیره است اما هیئت مدیره صورت جلسه تفویض اختیار طرح دعوا به مدیرعامل داره، صرف امضای مدیرعامل به انضمام اون صورت جلسه تفویض اختیار و به انضمام اساسنامه و به انضمام روزنامه رسمی شرکت یا اون شخص حقوقی کفایت میکنه. پس نکته بسیار حائز اهمیت در تنظیم دادخواست اینه که اگر شخص حقوقی داره دادخواست میده، آن اشخاصی که به موجب اساسنامه اختیار طرح دعوا و اختیارات مصرح در ماده 35 رو دارن، دادخواست رو امضا بکنن یا ذیل وکالتنامه وکیل را امضا بکنن، یا اگر تفویض به کسی کردن، هم اساسنامه، هم صورت جلسه تفویض و هم روزنامه رسمی شرکت ضمیمه بشود. نکته بعدی در مورد بحث تنظیم دادخواست اینه که ببینید، یک وقت مدارک مثبت سمت منظم دادخواست نمیشه. این از موارد صدور اخطار رفع نقص. ولی یه زمانی مدرک مثبت سمت ضمیمه هست، اما آن مدرک مثبت سمت نیست. اینجا از موارد صدور قرار رد دعوا به استناد ماده 84 بند 5. پس وقتی که کسی خودش رو وکیل معرفی کرده، وکالتنامه رو ضمیمه نکرده، اینجا مدیر دفتر اخطار رفع نقص میفرستد مورد توقیف دادخواست، ظرف 10 روز رفع نقص اگر نکرد رد دادخواست مدیر دفتر میزنه. اما یه وقت میگه که مدرک مثبت سمت ضمیمه هست، اما این مدرک سمت را اثبات نمی کند. مثل این مثالی که عرض کردم، مثلا اساسنامه گفته که هیئت مدیره باید حق طرح دعوا داره، هیئت مدیره زیر وکالت وکیل امضا نکرده، یه مدیر عامل فقط امضا کرده. اینجا دیگه از موارد صدور اختیار رفع نقص نیست. اینجا میره تو جلسه، جلسه اول تشکیل میشه، خود دادگاه رأساً به این مسئله توجه میکنه و قرار رد دعوا میزنه، یا وکیل مثلا خوانده ایراد میکنه و دادگاه قرار رد دعوا صادر میکنه. تکنیک بعدی در تنظیم دادخواست مختصر و مفید بودن دادخواسته. خیر الکرام ما قل و دل. خب ما بعضی از دادخواستا رو میبینیم که درونش مثلا اومده کلی سابقه موضوع رو نوشته، مقدمه نوشته، بعد نظریات مختلف رو نوشته و دفاعیات احتمالی خوانده رو نوشته، خودش بهش پاسخ داده. به نظر من این شیوه صحیحی نیست. شما خیلی مختصر و مفید خواستت رو مطرح میکنی، اسباب موجهه خواستت یا سبب دعوات رو مطرح میکنی، ادله اثبات ادعات رو مطرح میکنی و نمیای دفاعیات احتمالی خوانده رو مطرح کنه. خیلی وقتا شما قبل از طرح دعوا با خوانده یا وکیلش مذاکراتی داشتی، دفاعیات اونا رو متوجه شده، لزومی نداره شما دفاعیات رو بیای در دادخواست مطرح بکنی، باید صبر بکنی. خود دادخواست رو بسیار مختصر و مفید، اما واضح، شفاف و صریح دادخواست رو بنویسید، خیلی مختصر و مفید. طرف مقابل میاد دفاع میکنه، دفاع کرد، شما فقط در محدوده دفاعیات اون پاسخ بدید. چون ما حقوقی ها زیاد بنویسیم، ما وکلا، ما حقوقدانان، ما قضات، اگه زیاد بنویسیم احتمال خطای خودمون رو داریم بالا میبریم. امری که ضرورت نداره رو برای چی بنویسیم؟ ممکنه تو این زیاد نویسی یک موضوعی رو علیه خودمون بنویسیم، یا ممکنه تو این زیاد نویسی بیایم مباحث متعارضی رو مطرح بکنیم که موقع نوشتن بهش توجه نداریم، ولی وقتی در جلسه رسیدگی قرار میگیریم اونجا طرف مقابلمون این تعارض رو آشکار میکنه، یا خود مرجع رسیدگی کننده در مورد این تعارض از ما سوال میکنه. زیاده گویی و زیاده نویسی این ایراد رو هم داره که ممکنه موجب بشه اشخاصی از همین جملات و اظهارات استفاده بکنن و دعاوی دیگری رو علیه شما مطرح بکنن. ممکنه شما مثلا زیاد بنویسی و حالا تو همین دعوایی هم که مطرح کردی نتیجه بگیری، اما ممکنه این زیاد نویسی باعث بشه که شما در زمینه‌ای بشه که اشخاص برن دعاوی دیگری رو علیه شما مطرح بکنن. علاوه بر بحث زیاد نویسی، در خصوص اسناد و مدارک منظم دادخواست خواهان هم ما باید توجه داشته باشیم، همین قاعده رو باید رعایت بکنیم. سندی رو که ضرورتی به ارائهش نیست نباید ارائه کرد. خیلی وقتا ما مثلا مواجه میشیم با دعوای خلعیت، مبایعنامه داریم که خریدیم و ثابت میکنه که خواهان مالک نیست، اما خواهان اون مبایعنامه رو نداره. ما میتونیم با طرح ایرادات از این دعوا فرار بکنیم، مثلا بگیم که خوانده در ملک متصرف نیست و عدم توجه دعوا به خوانده و قرار رد دعوا صادر بشه. لزومی نداره اینجا ما مبایعنامه رو ارائه کنیم، چه بسا اگر شما اینجا مبایعنامه رو ارائه بکنی خواهان دعوا در این دعوا شکست بخوره، اما بره یک دعوای دیگه بر مبنای همون مبایعنامه مطرح بکنه، بخواد جعلی بودنش رو ثابت کنه، بخواد بطلانش رو ثابت کنه. پس حتی مقدور یکی از تکنیک های خواهان، یکی از تکنیک های تنظیم دادخواست اینه که سندی رو که ضرورت نداره زمیمه دادخواست نفرمایید. چرا؟ چون ممکنه اون خودش منشأ طرح دعاوی دیگری بشود. نکته بعدی تو بحث منظمات دادخواست، شما باید دعواتو بر مبنای مدارکی بنا بکنی که یا رسمی باشند یا اسناد رسمی باشند، یا اگر اسناد عادی هستند بتونی اصل این اسناد رو ارائه بکنی. چون اگر سند عادی رو شما رونوشت شما منظم به دادخواست بکنید ولو برابر اصل شده باشه، خوانده دعوا میتونه مطالبه اصل بکنه و با عدم ارائه شما و انکار یا تردید خوانده دعوا این سند از ادای دلایل شما خارج میشه و اگر دادخواست شما مستند به دلیل دیگه‌ای نباشد دادخواست ابطال میشه، ماده 96. پس باید به این نکته دقت بکنیم که اگر هم حالا رونوشتی رو داریم زمینه میکنیم برابر اصل شما نداریم، اصول دیگری داشته باشیم که دعوا رو بر آنها هم مبتنی بکنیم. به عنوان مثال شما مثلا من یه دعوایی رو مطرح کرده بودم، اصل مبایعه نامه رو خوانده دعوا برده بود و نیاورده بود، یعنی اصل افتاده بود دست خانده، ملک و فروخته بود، سند نمیزد، اصل موبایل نمبرم به بهانه اصلاح برد و نیاورد. اما وقتی داشت میبرد یه رسید اصل به موکل داده بود که آقا من اصل موبایل نمبر رو دارم میبرم، فردا میارم. خب ما این دعوامون و دعوای الزام به تنظیم سند رسمیمون رو مبتنی بر رونوشت مصدق یک موبایل نامه کردیم، رونوشت مصدقش موکل داشت، دفترخونه برابر اس کرد، و این رسیدی که ایشون برده بود و گواهی شهود که ایشون خریده و این رسید مربوط به این، از تو رسید نوشته بود که مربوط به این موبایل نامه میشه. خب وکیل خانده در جلسه دادگاه اومد و نسبت به کپی موبایل نامه مصدق ما انکار کرد. دادگاه هم قرار ابطال دادخواست صادر کرد به اسناد ماده 96، گفت که دعوای شما مستند به این موبایل نامه است، این موبایل نامه مورد انکار قرار گرفته، شما اصلش رو نمیتونید ارائه کنید، ابطال دادخواست. ما تجدید نظر خواهی کردیم از این قرار و گفتیم که آقا درسته که ما اصل موبایل نامه رو نداشتیم، اما دادخواست ما علاوه بر این موبایل نامه مستند به ادله دیگری هم از جمله این رسید عادی که ما اصلش رو داریم و از جمله گواهی شهود بوده و اینجا وقتی قرار ابطال دادخواست میتونه صادر بشه که دادخواست ما مستند به ادله دیگری نباشد. اینجا ما ادله دیگری داشتیم. دادگاه تجدید نظر این استدلال رو پذیرفت، رأی دادگاه بدوی رو قرار ابطال دادخواست رو نقض کرد، پرونده رو به دادگاه بدوی ارجاع داد، دادگاه بدوی دوباره به دلیل دیگری قرار عدم استماع صادر کرد، دوباره رفت تجدید نظر، دوباره تجدید نظر قرار عدم استماع رو نقض کرد، دوباره فرستاد بدوی و این بار بدوی وارد ماهیت شد و حکم به نفع خواهان صادر کرد. پس ما اگر رونوشت مصدقی داریم که اصلشو نداریم، باید ادله دیگری رو در کنارش بذاریم که با قرار ابطال دادخواست مواجه نشیم. تکنیک دیگه‌ای که در تنظیم دادخواست خوبه که عرض بکنم خدمت عزیزان اینه که اگر خوانده دعوا سنا نداره و ما قرار آدرسی براش اعلام بکنیم، یه بررسی قبل از اعلام آدرس بکنیم که اون آدرس تغییر نکرده باشه تا موجبات اطاله دادرسی فراهم نشه، یا اگر نمیتونیم این کارام بکنیم آدرس رو خوانده رو مشهور مکان اعلام بکنیم. البته مشهور مکان اعلام کردن این ضرر رو داره که رأی غیابی صادر میشه و اون میتونه واخواهی کنه و دوباره اطاله دادرسی میشه. پس باید به این نکته موقع تنظیم دادخواست توجه کرد که دادخواست به نحوی تنظیم بشه که حتی المقدور موجب اطاله دادرسی نشود. یا یه جاهایی ممکنه اصلا شما آدرس خوانده رو نداشته باشی اما مثلا تلفنش رو داری، به نحوی خودت بهش اطلاع میدی که دعوایی رو مطرح کردی که بیاد دفاع بکنه و اینجا رأی غیابی صادر نشه که مثلا 4-5 ماه یا بعضا بیشتر اطاله دادرسی بشه و شما دیرتر به حکم قطعیت برسی. نکته دیگر وقتیه که خواهان مهجوره. اگر خواهان مهجور باشه در ستون خواهان نام مهجور میاد و در ستون نماینده قانونی اسم نماینده میاد. دلیل سمت یا قیم نامه یا دلیل ولایت باید حتما ضمیمه باشه که سمت دادخواست دهنده محرز باشه تا با قرار رد دعوا مواجه نشه. یه وقت میبینید خواهان بالغ اما غیر رشیده. خب عنایت دارید دیگه، اگر بالغ غیر رشید باشه دعاوی غیر مالی رو میتونه مطرح بکنه خودش و نیاز به نماینده قانونی نداره، اما اگر دعاوی غیر مالی رو میتونه مطرح بکنه، دعاوی مالی رو نیاز داره که نماینده قانونیش حتما حضور داشته باشه. دیگه اینه که اگر خواهان ها در یک دادخواست متعدد باشند، اگر اتحاد منشأ یا ارتباط کامل داشته باشه، به تجویز ماده 65 علل قاعده مشکلی در طرح این دعوا به وجود نمیاد. اما اگر اتحاد منشأ یعنی اون رابطه ای که خواهان اونو توصیف میکنه مشترک نباشه. مثلا 4 تا خواهان بر مبنای یک قرارداد دارن از یه خوانده مطالبه میکنن، اینجا خواهانهای متعدد در یک دادخواست مشکل ایجاد نمیکنه. یا ادعای این خواهانها ارتباط کامل داره با هم دیگه، این صدور حکم در یکی موثر در دیگریه، اینجا هم باز طرح خواهانهای درج خواهانهای متعدد در یک دادخواست مشکلی ایجاد نمیکنه. اما اگر خواسته خواهانها منشأشون واحد نباشه یا ارتباط کامل نداشته باشن، اینجا علل قاعده دادگاه میاد اینو تفکیک میکنه و تو این پروسه تفکیک چون ماده 65 کیفیت تفکیک رو نگفته و ابهام وجود داره، هم اطاله دادرسی ایجاد میشه، هم ممکنه که مشکلاتی برای خواهان به وجود بیاد، یا حتی ممکنه دادگاه نظرش بر این باشه که در پروسه تفکیک خواهان باید هزینه دادرسی دعاوی که تفکیک شده رو بپردازه. که حالا من خودم با یه مورد مواجه بودم که نظر دادگاه این بود که آقا شما تفکیک کردی، دادگاه گفت تفکیک کن، تفکیک کردیم و گفت بعد برای این تفکیک شده هم هزینه دادرسی اضافه واسه شما پرداخت بکنید. برای اینکه به این مشکلات نخوریم، در دعاوی که منشأشون واحد یا ارتباط کامل دارن خواهانهای متعدد اشکالی نداره، اما در دعاوی که منشأ متعدد دارن دعاوی متعدد باید مطرح شه. اینجا هر خواهان بره یه دعوای مستقل برای خودش مطرح بکنه، نیان توی دادخواست چند خواهان دعوا مطرح بکنن. پس طرح دعاوی متعدد در یک دادخواست منع قانونی نداره، اما چون به موجب ماده 65 قابل تفکیک و ممکن مشکلاتی برای خواهان به وجود بیاره، ترجیحاً هم خواهانهای متعدد در یک دادخواست نداشته باشیم که نتیجهش همون دعاوی متعدده، هم یک خواهان چند دعوا رو در یک دادخواست که ارتباط کامل یا اتحاد منشأ ندارن مطرح نکند، از نظر تکنیک های تنظیم دادخواست و از نظر تکنیک های دادرسی بهتر و مناسب تره. اینکه بعدی اینه که ما در تقدیم تنظیم دادخواست و تقدیم دادخواست خیلی وقتا شک میکنیم که حالا علاوه بر این خواندگانی که ما گذاشتیم در این دعوا و برای ما مسلمه که باید اینا رو خوانده بذاریم، آیا مثلا ایکس رو هم لازم خوانده قرار بدیم یا نه؟ اینجا دو تا بحث وجود داره، این دو تا موضوع رو باید مبنا قرار بدیم برای تصمیم گیری. موضوع اول اینه که خب اگر نظر دادگاه بر این باشه که شما باید اینو طرف قرار میدادی و دعوا غیر قابل تجزیه باشه و ایشون رو طرف قرار ندی، ممکنه که با قرار عدم استماع دعوا به استناد ماده 2 مواجه بشی و هزینه دادرسی و زمان از دست بدی. به عنوان مثال شما الزام به تنظیم سند یک ملکی رو میخوای که با 5 تا مباینامه گشته. ممکنه مثلا بعضی از دادگاه نظرشون بر این باشه که همه خریداران این ملک ایادی قبلی باید طرف قرار بگیرن و اگه شما طرف قرار ندید ممکنه با دعوای با قرار عدم استماع دعوا مواجه بشید. اینجا خب در موضع شک ترجیح بر اینه که همه رو طرف قرار بدید. اما تالی فاسدش چیه؟ تالی فاسدش اینه که اگر شما کسی رو بلاوش طرف قرار بدید، میتونه به استناد ماده 515 از شما مطالبه خسارت بکنه. به عنوان مثال ما یه پرونده‌ای داشتیم، دارنده چکی علیه صادر کننده، زهنویس و زامن طرح دعوا کرده بود ولی موعد 15 روزه ماده 315 رو رعایت نکرده بود، یعنی ظرف 15 روز چک رو برگشت نزده بود. خب وقتی ظرف 15 روز چک رو برگشت نزده، حق مراجعه به زهنویس رو نداره، در صورتی که زهنویس رو طرف قرار داده بود، زهنویس مجبور شده بود وکیل بگیره، وکیلش حق الوکاله گرفته بود، تمر مالی باطل کرده بود و در جلسه دادگاه از دادگاه خواست که به استناد ماده 515 خواهان رو که عالمانه، چون وکیل دادگستری بوده و اصل بر اینه که علم داشته به اینکه این موعد 15 روزه اگه رعایت نکنه حق مراجعه به ضامن نداره، عالمانه آمدانه زهنویس رو متحمل هزینه کرده و به ضرر وارد کرده، از دادگاه خواست که محکوم بکنه خواهان دعوا رو به پرداخت حق الوکاله وکیل زهرنویسی که به ناحق به اشتباه طرف قرار گرفت، به اشتباه که نه، عمدن طرف قرار گرفت داده شده بود ولی خب نباید طرف قرار داده میشد. اینجا دادگاه این استدلال رو میپذیره و خواهان رو محکوم میکنه، علاوه بر اینکه دعوای خواهان رو نسبت به زهنویس رد میکنه، خواهان رو محکوم میکنه به پرداخت حق الوکاله وکیل زهنویس. پس در موارد مشتبه، جایی که شک میکنیم که کسی رو خوانده قرار بدیم یا نه، بهتره که قرار بدیم با رعایت این موضوع که اگر دعوا نسبت به اون رد بشود، شما حق الوکاله وکیل اونو باید و اون مطالبه بکنه، شما ممکنه محکوم بشی به پرداخت حق الوکاله وکیل ایشون. خب نکته بعدی اینه که ما دقت بکنیم که خواهان و خوانده رو درست تشخیص بدیم و انتخاب بکنیم. خیلی وقتا قرارداد منعقد میشه بین آقای ایکس مدیر عامل شرکت فلان با آقای ایگرگ مدیر عامل شرکت بهمان. خب اینجا شک به وجود میاد که ما طرف قراردادمون آیا اشخاص حقیقی هستن یا این دو تا شرکت طرف قرارداد ما هستن. اینو باید دقت بکنیم و درست تشخیص بدیم که خواهان و خوانده رو درست بنویسیم، وگرنه دعوامون با مشکل مواجه میشه. یه وقتایی شخص حقیقی میمیسن، مثلا میمیسن آقای حسن فلانی مدیر عامل شرکت فلان، بعد آقای حسن فلانی مدیر عامل شرکت فلان ذیل قرارداد میاد مهر شرکت رو میزنه. اینجا باز باید دقت بکنیم که آیا قصد طرفین اینجا این بود که شرکت متعهد بشه یا آقای ایکس شخص حقیقی متعهد بشه. تشخیص خواهان و خوانده در مورد خواندم این صدق میکنه. خیلی مهمه در تنظیم دادخواست از این باب که دادخواستمون مواجه با قرار رد نشود. وقت جلسه ما تمام شده، من یه 10 دقیقه اضافی عرض کردم. تشکر میکنم از عزیزان بابت همراهیشون و مجددا تشکر میکنم از عزیزانی که بانی این نشست های تخصصی سه شنبه های هر هفته ساعت 9:30 هستن. و اگر سوالی هست من در خدمت عزیزان هستم. پوزش میطلبم بابت تصدیق و اینکه خلاصه یه چند دقیقه هم بیشتر از زمانم صحبت کردم. سوالی اگر هست من در خدمتم.